صلى على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فلا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا أو فحوا. خود وکالت که اذن به طرف در تصرفی در اموال شخص اقتضا نداره که وکیل باز بتونه به دیگری هم اذن بده. متعلق وکالت تصرف وکیل در اون قلمروی براش مشخص شده، اون وکیل باز بتونه به دیگری اذن بده که او تصرف کنه، این قهرن از قلمرو به مقتضای خود عقد وکالت خارجه. اگر بخواد وکیل برای انجام کاری وکیل شده وکیل بگیره، علاوه بر عقد وکالت خودش مثبت میخواد. حالا مثبتش گاهی اذن صریح موکله که در اون موارد بلا شک خب میتونه وکیل هم وکیل بگه. گاهی مثبت اذن وکیل برای گرفتن وکیل دیگری قرائنه. قرائن رو نمونه هاشو ذکر کرده، میگه مثل این که قلمروه اون کار اونقدر وسیعه که از عهده یک نفر وکیل بر میاد، خب خودش قرینه است که بالاخره تو این کار رو انجام بده، حالا یا به دیگران واگذار کن یا اساسا اون وکیل یک شخصیست، شخصیتیست که نمیشه خود او این کار تو رو انجام بده. کسی به مرجع تقلیدی وکالت بده که تو برو خانه منو بفروش، او که نمیره معامله کنه. این خودش قرینه است که بالاخره اگر خود نمیره که مأمور کن بفرست او بره کار رو بکنه. میشه این قرینه. پس وکیل بخواد وکیل بگیره برای همون کاری که قرار شده بود خودش انجام بده، باید اذن موکل رو داشته باشه، حالا یا به صراحت یا به قرینه، این مشخصه.
این حسو میدارید پس این حاجه ها نمیتونی بگید که اصلا قرض گرفتن وکیل به یه معنی مطلبش رو میگه، که اون فرض خاص باشه از من، اون هدف میخواد رو
داشته. نه، کلیت نداره. این شما فرمایید قرینه میخواد. راضی نیست آدم کارشو بسپره به هر کسی. اینکه اصل انجام کار هدف باشه، از هر کسی بوده، این قرینه میخواد. بالاخره لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه، یه قاعده اولیه است. وکیل اذن داشت خودش تصرف رو انجام بده، اما دیگری بخواد تصرف کنه در اون قلم رو به وکالت، اذن من موکل رو او هم باید داشته باشه. اگر وکیل من از من اذن داشته باشه میتونه به او اذن بده، اگر نه وکیل من در اون قلم رو اذن نداره، فاقد شی که معطی شی نیست. خودش اذن نداره برای واگذاری به دیگری، میخواد به دیگری اذن بده به او تصرف کنه. بعد میره سر این که خب حالا اگر قرینه بود، اگر قرینه بود که وکیل تونه باز خودش کار رو انجام نده، وکیل بگیره او انجام بده، بحثی مطرح اینه وکیل الوکیل، آیا وکیل وکیله یا وکیل موکله؟ فرقم میکنه از نظر آثار. اگر وکیل دوم وکیل موکل باشه، بنا رو بر این بگذاریم که وکیل وقتی وکیل گرفت، اون وکیل دوم میشه وکیل موکل اول. از دو نصب اون وکیل دوم به دست موکل اوله دیگه. وکیل اول که موکل دومه، حق از دو نصب اون رو نداره. به موت وکیل اول که موکل دومه، وکالت او باطل نمیشه. خیلی مهمه. ما به زید وکالت دادیم برای انجام کاری، او هم بخته کس دیگر رو باز وکیل کرده، قرینه بوده که بره کس دیگر رو وکیل کنه، رفته وکیل کرد. حالا خود این وکیل اول مرد، وکالت وکیل دوم باطل میشه. اگر امرش به دست این موکل دوم باشه که وکیل اول بود، خب بله، اگر وکیل او باشه باطل باشه. اگر وکیل موکل اول باشه، نه. پس اگر بگیم وکیل دوم وکیل موکل اوله، از دو نسبش به دست موکل اوله، نه به دست موکل دوم که وکیل اول بود. اگر بگیم وکیل از دو نسبش به دست هر دویه، اگر وکیل وکیل باشه از دو نسبش به دست هر دویه. اینجور نیست که حالا اگر گفتیم وکیل وکیله، موکل اول که صاحب مال صاحب کار اصلیه، او دستش بسته باشه. چون موکل میتونه تو هر گوشه از تصرفات وکیلش ممانعت ایجاد کنه. به کسی وکالت دادی کار رو انجام بده، بخواد کار رو انجام بده، جلوشو بگیری. در اون گوشه کار رو انجام، گوشه از کار رو جلوشو بگیری. میخواد وکیل بگیره، وکیل گرفته، مدتی هم وکیلش بود، وکیلش رو عزل کنی، میشه. خب روایتی نداریم تعیین تکلیف کنه. پس باید بگیم اگر تصریح کردند که اون وکیل وکیل میگیره، وکیل کی باشه، فبه ها. اما اگر تصریح نکردند، شاید فرموده ظهورش در اینه که وکیل الوکیله. این ظهور هم باید بگیم بنا عرفی بر اینه. ما اگر به زید وکالت دادیم برای فروش زمینی، او گفتیم بتونی وکیل بگیری، او رفت هم رو وکیل گرفت، عرف او رو وکیل وکیل میدونه. البته شرعن منم میتونم دخالت کنم در کار وکیل الوکیل، اما اینجور نیست که وکیل من نتونه. اگر وکیل من فقط باشه، وکیل من نمیتونه تصرف کنه، اما اختیارش دست من. اما اگر وکیل وکیل باشه، البته وکیل من هم هست، اصل رو برای قرار میده به حسب ارتکاز عرفی.
اختلاف دارن علمای
بعد، یعنی
مختلف
میشه. ایشون تعبیرش اینه، فرموده که مطلقه ففی کونهی وکیلا او عنه او عن الموکل. یک بچه سومی هم میگه تخیر الوکیل فی توکیلهی عن ایه ما شاء. سه وجه الا ان کونه وکیلا عن الوکیل اوجه. وکیل الوکیل باشد، این اوجه هست، این به لحاظ ارتکاز عرفیه. حالا میگیم اگر ارتکاز عرفی مشکوک بشه قاعده چیه؟ اصل چیه؟ عبارت بخونیم تو اونجا. در معاملات ارتکازات عرفی مرجعیت داره، چون ارتکازات عرفیه میشه شروط ضمن عقد. اینو مکرر گفتیم دیگه، اگر ارتکازی از عرف در معاملات باشه حکم شرط ضمن عقد داره و شروط ضمن عقد هم مصرحش مرتکزش.
مثلا شرط ضمن عقد چی میشه؟ مثلا وکیل
منی که من به زید وکالت دادم برو زمین منو بفروش، قرائن هم باشه که این باز بتونه وکیل بگیره، یا اساسا به صراحت بهش اذن بدم که میتونی وکیل بگیری، او باز یکی رو که خودش میشناسه وکیل کنه برای انجام اون کار یا برای انجام بخشی از اون کار. در همچی جای عرف چی میگه؟ میگه اون وکیل دوم سر و کارش با وکیل به توی موکل اصلا ربطی نداره.
خب این شرط ضمن کدوم عقد اول یا دومه؟
ضمن عقد اول. تو ضمن عقد اول که به وکیل اذن میده بره وکیل بگیره یا قرینه بر این معنا هست، این اذن خود به خود از نظر عرفی بر این تطبیق میشه تو وکیل الوکیله.
یعنی خود موکل وکیل اول شرط کرده که من اگه وکیل گرفتم مثلا وکیل خودم و وکیل تو نیست.
نه، شما برعکس دارید میگید، شما عکسشو میگید، دقت کنید. میگیم از نظر عرفی من که به شما وکالت دادم زمین مرا بفروش، برای این هم هست که راضیم با شما برید وکیل بگیرید. خب در ضمن این عقد گویا من ملتزم شدم که شما وکیل میگیرید، وکیل خودتون باشه، وکیل شما باشه، من کار رو سپردم به شما، شما اگر رفتید وکیل گرفتید او ید شماست. عرف اینو میگه، اصلا ممکن اون وکیل شما منو نشناسه، من اگر حرف بزنم میگه تو چه کاره ای وسط، نشناسه اصلا. بنای عرفی بر اینه که وکیل و وکیل رو، وکیل رو وکیل میگیره وکیل خود وکیل میدونن. البته از نظر شرعی، از نظر شرعی ها نه عرفی، من حق عزل او رو دارم، اما از نظر عرفی نه. ولی علایه او وکیل شماست، باز شما حق از دو رو دارید، اینجور نیست که دست شما بسته باشه، وکیل شماست. از نظر شرعی چون خود شما وکیل منید، البته من میتونم جلو بعض تصرفات شما رو بگیرم، از جمله وکیل شما رو عزل کنم. عبارت ببینید، ولا یجوز للوکیل ان یوکل، جایز نیست وکیل وکیل بگیرد الا مع الاذن صریحا، به صراحت بگه ولک ان توکل، انت وکیل فی بیع داری ولک ان توکل، ولو به تعمیم. این ولو به تعمیم دقت کنید، لو وصلیه فرد خفی رو معمولا میگه، اذن صریح گاهی به تعمیمه. به وکیل گفتی استعماشت، هر کار بخوای بکنی بکن، این زمین در اختیار تو برای فروش، هر جور صلاح میدونی اقدام، استعماشت. اینم خب صلاح رو داری میبینه، اینجور مشیتش تعلق میگیره که بره وکیل بگیره، او بره بفروشه. الا مع الاذن صریحا او فحوا، فحوا یعنی به قرائن، به قرائن اذن فهمیده شه، نه به صراحت. که اتساع متعلقه ها، مثل اینکه متعلق الوکالت خیلی توسعه داره، همش از عهده این نفر بر نمیاد، شما 10 تا 20 تا زمین دارید تو گوشه کنار کشور، به زید وکالت دادی که دو روزه زمین ها رو بفروش، او که نمیتونه دو روزه به همه اینجاها سر بزنه و بفروشه، قهرن باید خود بسپره و افرادی در شهرها که بفروشن. اتساع قرینه است، وسعت داشتن متعلق وکالت، متعلق کم تصرفه، به جوری که دلالت دارد در این بر اذن للوکیل فیه در اذن که زراعت فی اماکن متباعده، یا مثال بیع زدی، شما در هر شهر یک زمینی دارید، به زید وکالت دادید که امسال تو در اینا زراعت کن، یا یک هفته ای سه روزه برو اینا رو بفروش، که نمیتونه سه روزه خودش تنهایی کار رو بکنه، باید وکیل بگیره. ولا تقوم فی اماکن متباعده، زراعت در اماکن دور از هم که لا تقوم الا به مساعد، که این تحقق پیدا نمی کند الا با کمککار، این باید بره خودش وکیل بگیره. و مثله عجزه عن مباشرته و ان لم یکن متسعا، متعلق الوکالت متسع نیست اما میدونه از عهده این فرد بر نمیاد. شما به زید وکالت دادید که این ساختمان را بساز، زید که بنایی بلد نیست، من میدونی بلد نیست، قهرن یعنی بساز، برو یکر بیار بسازه، خودت وکیل بگیر.
وکالت میشه درست؟
بله؟ میتونه در قالب وکالت باشه، چرا نشه؟ میتونه در قالب وکالت باشه، متو اجرت هم مشخص کنه، باید اجرت اجرت وکالته، در قالب عقد وکالته، اگرچه متسع نباشد، البته مع علم الموکل بالعجز، موکل بدون این وکیلش عاجزه، اگر ندانه که این اذن حساب نمیشه. و ترفق الوکیل اما وکل فیه عادتن، ترفق یعنی باتر بودن شأن او، وکیل شأنش بالاتر از اینه که بیاد او کار رو که تو ازش خواستی انجام بده. خب معلومه که اگر او رو وکیل گرفتی و هم قبول کرده، یعنی بره خودش یک کسی رو وکیل کنه، خودش مرجع تقلید رو وکیل کنه در بیع زمینه، خودش که نمیره معامله کنه، قرار نمیتونی بری تو یکی رو مأمور کنی کار رو انجام بده. فإن توکیله حین اذن یدل به فحواه و به مفهومه علال اذن له فیه، اذن به اون وکیل در این توکیل. البته موکل موقعیت وکیلش رو بشناسه، یا هست خیال میکنه فرد عادیه، مع علم الموکل به ترفعه ان مثله، موکل وکیل رو میشناسه، میدونه این شأنش اجل از اینه که بیاد حالا زمین تو رو معامله کنه بفروشه، اینو بدانی. اما اگر نمیدانی که خب این باعث نمیشه که او علم داشته باشه، اگر علم داشته باشد موکل به ترفع وکیل ان مثل العمل، مثل تصرف، وقت خود این قرینه است. و الا لم یجوز، اگر موکل نمیشناسه شأن این وکیلش رو نمیدونه، این وکیل نمیتونه بره وکیل بگیره، چون جهل او باعث میشود اذن حساب نشه این ترفع شأن، لأنه مستفاد من القرائن، و مع جهل الموکل به حال الوکیل ینتفی این قرائن، ینتفی اذن. این تمام وارد این بحث میشه. و حیث اذن له فی التوکیل، بحث جدیدی، اگر موکل به وکیل اذن داد در توکیل، حالا یا به صراحت یا به قرائن فرق نمیکنه، فان صرح له به کون وکیلهی وکیلن عنه او عن الموکل لزمه، اگر مشخص کردی به وکیلت گفتی وکیلی بگیری وکیل منه یا وکیل خودته، خب فبه بحثی نیست، و این صرح للوکیل به کون وکیل الوکیل وکیلا عن الوکیل او عن الموکل لازمه لازمه اون وکیل ثانی را لازمه او لازمه وکیل ثانی را لازمه او لازمه بگید وکیل ثانی را حکم من وکله این وکیل ثانی لازم است لازم میاد درش حکم من وکله یعنی چی؟ این فین ازل بیان مطلبه لازمه حکم من وکله یعنی چی؟ فین ازل و فل اول به انعزالهی لانه او فرع اگر قرار شد وکیل وکیل باشی اگر موکل وکیل اول رو عزل کرد تو عزل شدی تو فرع او بودی فین ازل و فل اول جایی که قرار شد وکیل 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 باشه منعزل می شود وکیل ثانی در صورت اول به انعزال وکیل اول لانه او فرعو اگر قرار شد او وکیل وکیل باشه خب وقتی موکل اول این وکیل اول رو عزلش کنه او هم عزل شده دیگه او کاره نیست قیان عزل و فل اول به انعزال الوکیل الاول و به عزل کل من هما له این دقت مخواد اگر قرار شده وکیل وکیل باشه هم وکیل اول میتونه وکیل دوم رو عزل کنه هم موکل موکل که دستش بسته نمیشه و به عزل هر یک از این دو او را و به عزل کل من هما له و فی ثانی اما در جایی که قرار شده اون وکیل وکیل موکل باشه و فی ثانی که اون وکیل دوم قطعه وکیل موکل اول باشه لا ینعزل الا به عزل موکل وکیل وکیلی که نیست او وکیل موکل اوله او به ما ابتلا توکیله مبتلات توکیل هرچی بود موت و جنون و اینها خب فإن صرح بکون وکیلهی وکیلا عنه او عن الموکل لازمه حکم من وکله که این بود اما و این اطلقه اگر موکل مطلق بگذاره به زید وکالت دادی برای بیع خانت اذنم بهش دادی در توکیل به صراحت یا به قرائن دیگه نگفتید اون وکیل دوم وکیل کی باشه اطلاق فمت سه احتمال اینجا نظر ثبوتی ففی کونهی وکیلن عن الوکیل یک وکیل وکیل قهرن یعن ازل و به ازل الوکیل الاول لانه او فرعو او ان الموکل وکیل موکل نه وکیل وکیل به ازل وکیل اول ازل نمیشه باید خود موکل اول او رو ازل کنه او تخیر الوکیل فی توکیلهی ان ایه ما شاء احتمال سوم بگیم اختیار دست وکیل اوله اختیار دست وکیل اوله میتونه این رو وکیل خودش قرار بده میتونه وکیل موکل قرار بده تخیر وکیل وکیل اول که اینو وکیل کی قرارش بده فی توکیل یعنی ایه ما شاء وکیل خودش وکیل موکلش او جهان سه احتمال و کزا ما استفادتهی من الفحوا ای کزا یعنی همین سه احتمال در صورت استفادت الاذن من الفحوا اونجا هم سه احتمال یه وقت به صراحت به وکیلت اذن دادی که ولکه ان توکل مطور نگفتیم وکیلت میگیریم وکیل تو باشه یا من باشه، هیچی نگفتیم. یه وقت قرائن نشون میده که این وکیل گرفتم میتونه وکیل بگیره. حالا اینکه وکیل میگیره برای کی وکیل میگیره؟ برای خودش و برای من؟ یا مخیر اون وکیل رو وکیل کی قرار بده؟ کجا نیست احتمال؟ الا ان کونه هنا وکیلا عن الوکیل اوجه. این هنا رو دقت کنید، ایشون این ترجیح کون الوکیل وکیلا للوکیل رو در هنا میگه. هنا جایی که اذن رو از فحوا فهمیدی. اگر به صراحت بگی ولکن توکلم، اینجا رو میتونیم ادعا کنیم دیگه، به طرف گفتی ولکن توکلم، وکیل بگیری. او وکیل میگیره، از طرف خودش میگیره دیگه، او وکیل میگیره. بخوای بگی ولکن توکل انی، این تقدیر میخواد. در صورت فحوا سه احتماله، دقت کنید این الا رو خیلی دقت کنید، الا رو اینجور بیان کنیم. در صورت اذن صریح به وکیل گفتی بیع داری و لکه ان توکل فی بیع داری، اینو که عرف میفهمه یعنی تو برو وکیل بگی برای خودت دیگه. اینو معنا کنی و لکه ان توکل انی، این تقدیر میخواد. پس در صورت اذن صریح روشنه که اون وکیل وکیل وکیله، بحثی نداره. این سه احتمال جز رو صورت فحوا، اونجا سه احتماله. اونجا اگر رفته وکیل گرفته، اون وکیل وکیل کیه؟ یا میره وکیل میگیره، وکیل کی قرار بده؟ یه ملای حال ظاهر اینه که عرف بگه او دیگه وکیل وکیله. اصلا ممکنه اون وکیل 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 اول رو نشناسه، خبر نداشته باشه که موکلش خودش وکیله. شما اگر وکیلی در بیعه دار میرید یکی دیگر رو وکیل میکنید برای فروش همون خانه، لازم نیست بگو بگید که من وکیلم. او وکالت میدید به اصلا ممکنه شما رو مالک حساب کنه، اصلا منو نشناسه. ظهور در اینه که وکیل وکیله. این میشه ارتکاز عرف. اینا رو باید دقت کنید، برمیگرده به ارتکاز عرف. عرف اینجور معنا میکنه، اینجور حاکمه در این موارد. پس این اوجه، این سه احتمال ثبوتیه، اما از نظر اثباتی عرف فقط وکیل وکیل رو وکیل وکیل میدونه و این میشه ارتکازی در ضمن قرارداد توکیل اول که اگر رفت وکیل گرفت از طرف خودش میگیره. البته از نظر شرعی اینجور نیست که حالا اگر شد وکیل او دیگه من دستم بسته باشه، نظر شرعی، ولی او خبر نداره که من همه کارم. اما عدم علم وکیل وکیل به اینکه مالک منم و موکل اصلی منم، همه کار دست منه، باعث نمیشه که من نتونم کار کنم. منم میتونم او رو عزل کنم، اما وکیلم میتونه عزلش کنه. اینجور نیست اون نتونه، وکیل اوست. این مقتضای ارتکازه، بفهم.
میشه رو به خاطر اینکه وکیل باید موکلش رو بشناسه، یعنی اون کسی که ازش قبول وکالت میکنه باید اونم برای اینکه قبول بکنه اون موکل رو بشناسه، نمیشه گفت که وکیل رو وکیل وکیل موکل.
خب اینا همینه دیگه، عرض کردیم عرفم وکیل وکیل میدونه اون وکیل دوم رو، به همین جهاته. میگه من سر و کارم با این بود، من اینو میشناسم، من از این قبول وکالت کردم.
خب از نظر شرعی همین قبول کردن لازمش این نیست که اون فرد مشخص باشه،
به حسب ظاهر مشخصه دیگه.
خب وقتی که بنده یه نفر وکیل میگیرم، اون نمیدونه من خودم وکیل هستم، بعد بهش میگیم شما وکیل اون موکل هستی، خب با مشکل برمیخوره، اگر نظر شهری با مشکل برمیخوره.
لازم نیست، ببینید عرض کردیم، میگیم این وکیل وکیله، لازم نیست بگید وکیل موکله، وکیل وکیله، اما در این حال عرضش میتونه توسط موکل اول هم قرار صورت بگیره، نظر شرعی عرضش میتونه توسط اون صورت بگیره. اونجایی که به موت اون ممکنه بگیم همه باطل میشه، به موت موکل اول، به موت موکل اول وکالت وکیل اول به هم میخوره، او که به هم خورد وکالت وکیل دوم به هم میخوره.
توی فرایند وکالت یعنی وکیل هم اسم موکل به شخص وکیل تأثیر نداره که بدونن طرفشون کیه؟
به حسب ظاهر که باشه کفایت بکنه. ظاهر اینه که اگر اومده شما رو وکیل بکنه برای بیعدار، موکلش موکل خود ایشونه، شما میشید وکیل این. حالا بعدن میفهمید که این خودش وکیل بوده، شما اگر وکیل او هستید و خودش هم وکیل بوده، البته آثار باره، وکالت شما هم صحیح، آثار هم بار که به موت موکل اول همه باطل میشه، موکل اول حق عرض شما هم داره، اونجوری که وکیل اول که موکل دومه اون حق عرض داره. و یستحب ان یکون الوکیل تام البصیره، اینا رو سریع بخونیم، مستحباتیه. مستحب ان یکون الوکیل تام البصیره فی ما وکل فیه، یعنی کار رو که به عهده میگیریم وکالت کار رو قبول کنی. این استحباب متوجه کیه؟ دقت کنی، استحباب متوجه خود وکلاست. میگه وکلا کار رو به عهده بگیرن که از توانش رو دارن. حالا بگیم برای موکلم مستحب به وکیل بگیری که کارشناس باشه در اون کار، بعید نیست اینم، ولی اصل استحباب برای خود وکیله، چون اون میخواد کار رو انجام بده، تا بصیرت نباشه به صورت تام انجام نمیده، کار مردم به عهده میگیری، کار رو از مردم اگر میخوای به عهده بگیری تخصصش رو نداره به عهده نگیر. حالا اگر مالک خاص کارش رو بسپره به یک غیر آشنا، ایبی نداره، ممکنه حالا بگیم در حق او هم مستحب به کار تو به کسی واگذار کن که آشنا باشه، در به سرساز نشه. مستحب بس ان یکون الوکیل تام البصیره فی ما وکل فیه لیکون ولیگن ملین، توانا قادر باشد به تحقیق، به تثبیت و ایجاد مقصود موکل، عارفاً باللغت التي يحاور بها في ما وكل فيه، آشنا باشد به اون زبانی که گفته میکند، به اون زبان در قلم رو به وکالتش، اگر قرار کار رو برای شما تو کشورهای عربی انجام بده آشنا به زبان عربی باشه، ليحصل القرض من توكيله، و قيل ان ذلك واجب. بعد گفتن عارف به لغت بودن، تام البصیره بودن، حالا ذلک رو حاشیه هم فرموده عارفا به لغت، این شرط وجوب، وجوب وضعیه نه تکلیفی، لذایشون میگه و هو مناسب لمعنی شرط، یعنی وجوب وضعیه نه وجوب تکلیفی، واجب است اینجور باشه، حالا اگر نباشه معصیت کرده، نه وکالت باطله، شرط وکالت اینه که وکیل اگر وکیل شده در کشور عربی زبانی کاری براش ما انجام بده، باید اهل لسان باشه نسبت به اون قلمرو به کارش، بتونه کار رو انجام بده، و الا نمیتونه. و هو و قیل ان ذلک واجب و هو مناسب لمعنی شرط بالنسبه الى الاخیر، این قیل مربوط به این بالنسبه الى الاخیر مربوط به این قیل است، قیل ان ذلک واجب بالنسبه الى الاخیر نسبت به عارف به لغت بودن، شرطه که اگر اهل لسان نباشه باطل باشه، بالاخره وکیل باید قدرت انجام کار رو داشته باشه که به عهده میگیره. وکالت به عاجل پذیرش عاجز کاری را که توانش رو نداره خودش، اصلا پذیرش واقع میشه. نزو تعبیر کرده به شرط ما یستحب لذل المروات و هم اهل الشرف و رفعت و المروات از توکیل به المنازعات. ما کسانی که یک جایگاهی دارن از نظر عرفی مستحب در منازعات، نه همه جا در منازعات، نه معاملات، در کشمکش ها بهتره خودشون وارد نشن، وکیل بگیرن. مستحب است برای صاحبان مروت، مروت رو معنا بکنه اهل و شرف و رفعت و مروت، این و مروت رو عطف میکنه بر اینها. میخواد بگه مروت مراد اون معنایی که در بحث صلات جماعت مطرح میکنن نیست، مراد از مروت یعنی دارای جایگاه و رفعت باشه. بله؟ دیگه موردی باید اینا رو دید، نقل میکنه موردی که از تعمیه سلام الله علیه وکیل گرفته خودش وارد نشد، موارد این داره خودش وارد شد. اینا رو باید موردی دید، نمیشه خب و کلی گفت. گاهی اوقات هست بله شرایط جوریه که اگر شخص خودش باشه مناسب تره، اما اگر یک موضوعیه با یک فردی طرفی که بالاخره اهل مراعات چیزی نیست، با اون دهن به دهن نشی بسته. یستحب و ات توکیل فی المنازعات و یکره ان یتولوها به انفسه. این عطف یکره بر یستحب و نکته توشه، میخواد بگه اون چی که در ادله هست امر به توکیل نیست، نهی از ورود به نفسه. اگر چیزی مکروه بود ترکش مستحب نیست، اونجوری که اگر چیزی مستحب بود ترکش مکروه نیست. آیا استحباب توکیله یا ترک ورود خوده؟ کراهت ترک ورود خوده. شاید سانی فرماد اون چه که هست کراهت ورود خود اشخاصه. حالا باید ادله رو دید، به نحوی خاشیه توضیح داده اون چه که در ادله مطرح کراهت ورود خود اشخاصه، منع از ورود. هیچ بار این کبراش رو توجه داشته باشید، هیچ وقت ترک مستحب مکروه نیست، انجام مکروه ترک مکروه مستحب نیست، اونجوری ترک واجب حرام نیست، ترک حرام واجب نیست. اینا دیالا تو اصول باید دنبال کنید، بحث زد به مناسبت مطرحه. لما یتزمن من الامتحان، برای آنچه که دربر دارد این منازعات، امتحان خاری و ذلت را و وقوع در ما یکره را، واقع شدن در حوادث ناپسند، چیزای پیش میاد که خوشایندت نیست. روی ان علی جن علیه السلام وکل عقیلن فی خصومتن، در منازعی که عقیل رو وکیل کرد و قال، حضرت فرمود ان للخصومت قحمن، حقوق رو بعد معنا میکنه، و این الشیطان لیحضر الخصومه و اینی لأکره ان احضرها، در مخاصمه حسن ندارم حاضر بشم، بل قخم به زم المحلکه، مستر میمی حلاکت، محلکه مستر میمیه، بلاد انها یقحمو به صاحبها الى مالا یوریدو، یک همو به صاحبه ها می کشد کشیدنی همراه با هلاکت، هلاکت گونه می کشد به سمت چیزی که نمی خواهی، ارادهشو نداری. عرض کردیم عطف المروت که گفت الشرف و رفعت و المروت، عطف مروت بر اینا برای همینه، در حاشیه هم فرموده که مخواد با این عطف بگه مروت و مروتی در باب صلات مطرح بود نیست.
نه، این مفهوم از کجا این روایت در آورد؟ یعنی کلیه دیگه، چرا در مروت مثلا کلا برای هر کسی اینطوری باشه؟
بله، این روایت اگر باشه اینو میگیم. خب در مجموع باید این معنا رو بگیم که به حسب اشخاص فرق میکنه. یه وقت حالا اگر وارد منازعه بشی چهار تا دریوری هم بشنوی به جای بر نمیخوره، اوقات از این چیزا شنیدیم و عادت داریم، جایگاه هم نداریم جای بر بخوره. اینجا نمیتونیم بگیم این معنا رو که خار شدین، نه مهم نیست اینه بودن بیرگه، اما یه وقت فهم اونه به حساب اشخاص فهم.
حالا چرا از یه لفظ واحد استفاده کرد که مشترک لفظی شده با اونجا؟ یعنی هیچ
نکته
مشترک
نداره
که
مروت
صلات
و
اینجا با هم یکی
بخواد رفته؟ مروت در باب صلات که میگن شرط امام جماعته، مراد این نیست که باید دارای جایگاه و موقعیت باشه. ممکنه امام جماعتی جایگاه و موقعیتی نداشته باشه تو مردم. مروت در اونجا مراد اینه که کارهایی که شخص رو معمولا کوچک میکنه از تو صادر نشه، امام جماعتی حالا مثال میزن ساندویچ دستش بگیره تو خیابون بخوره و راه بره، این اگر هم حرام نباشه به عنوان اولی حرام نیست، یا با شورت بیاد تو خیابون به عنوان اولی که حرام نیست، به عنوان اولی حرام نیست، اگر حرمتی باشه به عنوان ثانویه، اما دیگه نمیشه به اقتدا کرد برای فاسق نشه. اگر حرمت داشته باشه که ممکنه میگه فسق میاره اگر کبیره باشه، اما از مروت میفته. حالا مروت اونجا به این معناست، معناش نیست که جایگاه و رفعت و مقامی داشته. ولا تبتلو دیگه بمونه انشالله. انشالله تو بعد از دهه ما رو بالاخره حلال کن، معطلتون کردیم گویی وقتا تلف شد. شالله اون شنبه بعد از عاشورا
هسته بعد از خواهد شنبه یه هم چه باید کنم؟